سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا روز شنبه در اعلامیه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می‌خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچه کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در 17 میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال در این ولایت را به 1 ماه زندان محکوم کرد. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی مینامد بحث کرده است. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. پیش از این محمد عارف هجران و احمد کامران، دو خبرنگار در کابل توسط یک محکمه نظامی طالبان به 10 سال زندان محکوم شدند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید دیروز شنبه نیروهای هوایی اسرائیل یک ساختمان چند طبقه را در شهر بیت اللهیه در شمال غزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 73 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میدانند. در این حال اردوی اسرائیل با بیان اینکه در حال بررسی گزارش‌های مربوط به این تلفات این حمله است، افزود بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که تعداد تلفات اغراق‌آمیز است و با اطلاعات دریافتی مطابقت ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اصرار اسرائیل، حماس و حزب الله بر درگیری‌ها، امیدها را به این که کشته شدن یحیی سنوار فرصت را برای آتش بس در غزه و لبنان فراهم می‌کند، کاهش داده است. بر اساس این گزارش، هواپیماهای اسرائیلی روز شنبه اعلامیه‌هایی را در جنوب غزه پخش کردند که روی آن تصویر یحیی سنوار و این پیام نوشته شده بود که حماس دیگر بر غزه حکومت نخواهد کرد. از سوی دیگر اسرائیل روز گذشته چندین حمله هوایی سنگین در بیروت و لمنو انجام داد. با گزارش خبرگزاری‌ها پس از این بمباران‌ها دود در آسمان بیروت و مناطق اطراف آن بلند شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک طیاره بی‌سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصاریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کس آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفت که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. حزب الله که از سوی ایران تمویل می‌شود مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما نمایندگی ایران در ملل متحد ناوقت دیروز گفت که این کار حزب الله بود. بورد کرکت افغانستان میگوید که تیم الف عبدالی های افغانستان امروز یکشنبه در 2 مسابقه جام ایمرجنگ آسیا با تیم الف بنگلادش بازی خواهد کرد. در خبرنامه بورد آمده است که مسابقات ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم افغانستان که در گروه ای همگروه است، در اولین بازی در مقابل سریلانکا پیروز شد و آخرین بازیش در این گروه در 22 اکتبر در برابر هنگ کنگ خواهد بود. این مسابقات 20 تاوره است و در کنار افغانستان 7 کشور آسیایی دیگر در آن شرکت کردند که فاینال آن به تاریخ 27 اکتبر برگزار می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. ایران میگوید کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان باید بودجه پناهندگان افغان در آن کشور را افزایش دهد. در گزارش هم خواهید شنید که دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت نروژ در قبال حقوق زنان افغان نسبت به سایر موارد حقوق بشری رویکرد دوگانه دارد. فعالان حقوق زن در این مورد چی میگویند؟
زنان افغان 100% به حمایت همه جانبه جامعه جهانی ضرورت دارد. تمام زنان افغانستان هم از تحصیل هم از حق کار محروم هستند، با خشونت های خانوادگی روبرو هستند.
در گزارش نیز خواهید شنید در حالی که ادعای کشته شدن حدود 70 تن در حملات اسرائیل بر غزه مطرح است، حملات هوایی اسرائیل در لبنان در ساحات مربوط به بیروت امروز هم ادامه داشت. شماری از افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را به قصد کشورهای همسایه و منطقه ترک کردن از مشکلات زندگی کنونی در کشورهای همسایه شکایت دارند.
خیلی مشکلات زیاد ما ایران رساندیم و باز اینجا دوباره مشکلات ها دیگه شروع شد. اینجا برگه سرشماری داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم، ویزه داشته باشیم، هرچی داشته باشیم اذیت میکنه، مشکلات زیاد است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده گفتند که در نشست خبری روز شنبه وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت تنها اجازه ثبت صدا برایشان داده شده است. پیش از این خبرنگاران در ولایت‌های تخار، میدان‌وردک و کندهار نیز با این گونه محدودیت‌ها روبرو شده بودند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که ممنوعیت بر تصویر گرفتن و فیلمبرداری از جانداران به گونه تدریجی در افغانستان تطبیق می شود. آنچه که خبرنگاران را نگران ساخته و واکنش نهادهای حمایت از رسانه ها را نیز برانگیخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلمبرداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست های خبری و در کل از تصویربرداری موجودات زنده منع شدند. در دعوتنامه‌ای که به روز شنبه 28 میزان از سوی پانتون شیخ زاید خوست در پیوند به سفر و نشست خبری ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت، به رسانه ها و خبرنگاران فرستاده شده آمده است که گرفتن تصویر و ویدیو از جاندارها ممنوع است و آنان فقط اجازه ثبت صدا را با وسیله ضبط صوت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت خوست که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
این که روز گذشته وزیر تحصیلات عالی به خود سفر داشت، بر رسانه ها و ویژه رسانه های تصویری اجازه گرفتن مواد ویدئویی داده نشد. اگر در رسانه های تصویری گرفتن تصویر منع شود، بالای همه تاثیر منفی خواهد داشت. به خاطر که همین گزارش های تصویری رسانه است که توجه جامعه جهانی و نهادها را به وضعیت جامعه جلب می کند.
شماری از خبرنگاران که در این نشست شرکت داشتند به رادیو آزاده گفتند که به دلیل این ممنوعیت تنها گزارش صوتی به رسانه های خود فرستادند. تلاش کردیم در این مورد از شبیر احمد عثمانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و مسئولین پانتون شیخ زاید هم دستیاب نشدند. تخار، کندهار و میدان وردک نیز از ولایت هایی هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران این ولایت ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان نیز روز شنبه 28 میزان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته است، در سمیناری که با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ و کمیته مسئولیت خبرنگاران به خاطر بلند بردن ظرفیت 20 خبرنگار در ولایت تخار برگزار شده بود، از خبرنگاران خواسته شده که در امور کاریشان اصول شریعت و قوانین امر به معروف و نهی از منکر را رعایت کنند. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صحبت با خبرگزاری AFP گفته بود که محدودیت برعکس گرفتن از جانداران و فلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای حمایت از رسانه ها را هم برانگیخت. این وزارت به تازگی در جریان کمپاین خود در این مورد روز شنبه 28 میزان در صفحه ایکس خود صدای یک عالم دینی را به نام شیخ محمد یحیی عارف منتشر کرده است که روی ممنوعیت بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از موجودات زنده زیر را تاکید کرده است.
قیامت پرسا هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي.
در روز قیامت جزای بزرگ به مصور یا کسی که تصویر را تهیه میکند داده میشود. امر به معروف که برای شما این حرف را میزند که این عکس ها را نگیرید و تصویر تهیه نکنید، این گناه است، در شریعت منع است. این حرف خود امر به معروف نیست، بلکه حرف خدا و پیغمبر است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت حمایت کرده و با آن متحد است. از سوی دیگر برخی از نهادهای حمایت از خبرنگاران افغان و رسانه ها افزایش وضع محدودیت ها به ویژه برگرفتن تصویر و فیلم را محدود کردن دسترسی به اطلاعات موثق و مستند عنوان می کنند. از این میان سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دیده میشه که از طرف طالبان در بعضی از ولایت ها به رسانه ها دستور داده شده که پس از این نمیتوانند از زندجان ها تصویر برداری یا عکاسی کنند. این واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه خبرنگاران بتوانند و همچنان رسانه ها آزادی های قانونی خود بار دیگر متاسفانه.
قابل یادآوری است که گزارش ها از وضع محدودیت و ممنوعیت برگرفتن تصویر و فیلم از موجودات زنده پس از آن منتشر می شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قانون جدید خود را به تاریخ 21 اگست اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون برگرفتن و نشر تصویر موجودات جاندار محدودیت وضع شده است.
شنیدید که حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. پیش از این در مورد این ممنوعیت حکومت طالبان با دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر مصر صحبت داشتیم و از او پرسیده بودیم که این ممنوعیت طالبان از لحاظ شریعت اسلام چگونه است و ای گفت:
ما در شریعت قاعده داریم که وقتی که بعضی نصوص با هم بالمفهوم یا باللفظ تصادم بکنن، در تعارض ظاهری قرار بگیرن، علما بین از این هر دو جمع میکنن و آن چیزی که مناسب و آسان برای مردم بوده باشد اون را انتخاب میکنن. ما در قرآن عظیم الشان آیتی داریم در سوره سبا که در اون میگوید خداوند که جینیات برای حضرت سلیمان چیزی که میخواست از تمثالها و مجسمه ها و دیگهای بزرگ میساختن. حالا از این آیه مبارکه چنین فهمیده میشود که اگر موضوع ممنوعیت زیروح، تصویر زیروح، تصویر جاندار بر اساس این بوده باشد که خود انسان در خلقت خداوند دخالت کرده، پس این به این معنا میباشد که حضرت سلیمان که پیغمبر هست اون هم العیاذ بالله در خلقت خداوند دخالت کرده است. پس در حالی که چنین نیست، پس معلوم می شود که اینجا مسئله بر اساس این هست که یعنی شرک، خطر شرک نباشد، خطر پرستش نباشد، چون در زمان سابق مجسمه ها را می پرستیدن، تمثال ها می ساختن و تصاویر را می ساختن، یا هم این تصاویر به نحوی می بود که انسان نمازگزار را از نماز خواندن منصرف می ساخت. پس از لابلای این مسائل فهمیده می شود که این نصوص و این روایات که بسیار از این خبری واحد هست، این محمول هست بر حالت های خاص که به همو حالت های خاص داده می شود. از این جهت تمام مجامع علمای فقه اسلامی، از الازهری شریف، از حتی علمای عربستان سعودی و علمای عراق و شام و فلسطین و مغرب، همه بر این متفق هستند که تصویر ظاهری که ما میگیریم این اون از اون جمله نیست، بلکه این از جمله ثبت کردن حالت هست و شبیه هست به اینکه انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند. از همین جهت ما در هیچ جوامع اسلامی معتبر و علمایی، ما حتی تا در بعضی جوامعی که اونجا فرهنگ قبیلوی حاکم است، تا هنوز سراغ نداشتیم که این تصاویر را بر این اساس اینها ممنوع بکنن، زیرا این موجب مشقات مردم میشود و موجب بسیار ضررهای بزرگ برای مردم میشود. و امروز ما هیچ چیزی در داخل خانه و لوازم نداریم مگر اینکه به نحوی به تصویر وابسته است. پس اگر این حرام باشه، اون چیزی که این را ایجاد کرده خی او هم حرام بوده باشد. پس بران زندگی انسان ها عاطل و باطل میگردد.
دکتر محمد الله صخره از فارغان پانتون الازهر مصر بود که در مورد منع گرفتن عکس و تصویر از موجودات زنده از لحاظ شرعی صحبت می کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران میگوید کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان باید بودجه پناهندگان افغان در آن کشور را افزایش دهد. نادر یار احمدی، رئیس بخش امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران، روز شنبه حین گفتگو با فلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو، هشدار داد که اگر بودجه آنها افزایش نیابد، سیاستشان را در برابر مهاجران تغییر خواهند داد. ایران در حال خواستار افزایش بودجه سازمان ملل متحد برای مهاجران است که فشارها بر مهاجران افغان در خاکش را افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر خواستار گسترش حمایت قوانین بین المللی برای زنان افغان شده است. این سازمان به تازگی با نشر مقاله از فرشته عباسی، محقق بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در وبسایتش گفته که به نظر می رسد حکومت ناروی در برابر حقوق زنان افغان پالیسی دوگانه ای دارد. به نقل از او آمده، زمانی که صحبت از افغانستان می شود، جایی که زنان در معرض تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی روزافزون قرار دارند، ناروی موضع محتاطانه تری را اتخاذ می کند. بانو عباسی تاکید کرده که در جون 2022 ناروی اولین فرصت را برای طالبان فراهم کرد تا با مقامهای کشورهای غربی در اروپا گفتگو کند. مقاله افزوده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 بر افغانستان، آنها به طور فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت را بر زنان و دختران افغان تحمیل کردند. در ادامه آمده که ناروی مدعی شده که افغانستان یک کشور سنتی است و به همین علت زنان از حقوق کمتری در آن برخوردارند و این کشور سعی کرده تا این تخلفات طالبان را به حداقل برساند. حکومت ناروی در مورد محتوای این مقاله دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده است. در این حال برخی از فعالان حقوق زن افغان با انتقاد از موضع ناروی، حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای اروپایی را برای زنان افغان نیاز جدی می دانند. رقیه سایی و یکی دیگر از فعالان حقوق زن که نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند.
با وضعیت وحشتناک که در افغانستان برای زنان افغانستان با حاکمیت طالبان حاکم شده، امروز در افغانستان زنان هیچ گونه پشتوانه ای ندارند. زنانی که خودشان شاغل بودن، خودشان سرپرست و نانآور فامیلشان بودن، خودشان مستقل بودن، امروز با مشکلات مالی دست پنجه نرم میکنند، با مشکلات روحی روانی حتی متاسفانه مواجه شدند. بنابراین با توجه جدی سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، خصوصا کشورهای اروپایی و توجهشان نیاز جدی هست.
به نظر من زنان افغان 100% به حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی ضرورت داره. به این دلیل که تمام زنان افغانستان هم از تحصیل، هم از حق کار و هم از آزادی های فردی محروم هستند. با خشونت های خانوادگی روبرو هستند. دختران زیر سن ازدواج های اجباری صورت می گیره. زنان افغانستان نیاز به حمایت همه جانبه جامعه جهانی دارد.
این در حالی است که اخیراً جرمنی و هلند، دو کشور اروپایی، در کنار کانادا و استرالیا هشدار دادند که در صورت ادامه نقض حقوق زنان توسط طالبان، آنها را به محکمه بین المللی عدالت معرفی خواهند کرد. اتخاذ این رویکرد به طور گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مورد حمایت قرار گرفت، اما زنان افغان باز هم خواستار اقدامات جدی و عملی برای سرکوب طالبان و دستیابی به حقوق اساسیشان هستند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب، کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی و فعالیت در آرایشگاه‌ها منع کرده است. با آنکه حتی با آنان اجازه رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و سفر بدون محرم را نداده و پوشیدن کامل بدن و صورت را بر آنان الزامی ساخته، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده و آنان بارها بر تغییر موضع طالبان در این خصوص تاکید دارند.
در ازاده رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت نروژ در قبال حقوق زنان افغان نسبت به سایر موارد حقوق بشری رویکرد دوگانه دارد. اما پیش از آن، در حالی که ادعای کشته شدن حدود 70 تن در حملات اسرائیل بر غزه مطرح است، حملات هوایی اسرائیل در لبنان در ساحات مربوط به بیروت امروز هم ادامه داشت. با وجود حملات سنگین اسرائیل، گروه حزب الله لبنان با استفاده از راکت بندر حیفا را در اسرائیل هدف قرار داد. آمریکا و اتحادیه اروپا حزب الله را یک گروه تروریستی عنوان می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اردو اسرائیل اعلام کرد که روز یک شنبه به یک مرکز اطلاعات حزب الله لبنان و یک کارگاه زمینی تولید سلاح این گروه در بیروت پایتخت این کشور حمله کرده است. حزب الله که یک گروه نظامی و سیاسی است، از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. اردو اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که تیاره های جنگی این کشور 3 فرمانده حزب الله از جمله عباس سلیمه، یکی از اعضای ارشد فرماندهی جنوب این گروه، رضا عباس اوازه متخصص ارتباطات و احمد علی حسین را که به گفته اردو اسرائیل مسئول توسعه تسلیحات استراتژیک این گروه بود هدف قرار دادند. هنوز مشخص نیست که این 3 نفر در حمله به مرکز اطلاعات کشته شدند یا در عملیات های جداگانه. حزب الله هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رسانه های دولتی لبنان گزارش دادند که صبح روز یک شنبه 2 حمله اسرائیل بر مناطق حاره حریق و هداس در زاهیه در جنوب لبنان که در کنترل حزب الله قرار دارند صورت گرفته. اردو اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی جنوب لبنان را منهدم کرده و روز جمعه معاون فرمانده منطقه بنت جبیل حزب الله لبنان را نیز کشته است. در حالی که اردو اسرائیل امروز یک شنبه به حملات خود از جمله در جنوب لبنان ادامه داد، گزارش‌ها و ویدیوهای نشر شده نشان می‌دهد که گروه حزب الله با استفاده از راکت اسرائیل را هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز ویدیوهایی را نشر کرده که راکت‌های شلیک شده از لبنان بندر حیفا در اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. در این ویدیوها صدای زنگ خطر هم شنیده می شود. اردوی اسرائیل اعلام کرد که بر روز یک شنبه حدود 70 راکت از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شده و سیستم دفاعی و کشف آنها شمار از این راکت ها را نابود کردند. حزب الله بر روز پنج شنبه اعلام کرد که جنگش با اسرائیل وارد صفحه جدید خواهد شد. رسانه های دولتی گزارش دادند که اسرائیل بر روز یک شنبه در 2 حمله هوایی جنوب بیروت را هدف قرار داده است. این حملات پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل به غیر نظامیان هشدار داد که مناطق تحت کنترل حزب الله را ترک کنند و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است با راه اندازی حمله به محل اقامتش در پی کشته شدن او بوده است. از سوی دیگر وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید دیروز شنبه نیروهای هوایی اسرائیل یک ساختمان چند طبقه را در شهر بیت لاهیه در شمال غزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 73 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حزب الله را یک گروه تروریستی عنوان می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیدبان حقوق بشر می گوید که حکومت نروژ در قبال حقوق زنان افغان نسبت به سایر موارد حقوق بشری روی کرده دوگانه دارد. این در حال است که شمار از فعالان حقوق زنان حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی از زنان افغان را نیاز جدی می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در حالی که ایران فشارها بر میلیون‌ها مهاجر افغان را با گذشت هر روز بیشتر کرده، به تازگی یک مقام بلندپایین کشور در امور مهاجران از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواستار بودجه بیشتر برای مهاجران شده است. نادریار احمدی، رئیس بخش ادبای خارجی و امور مهاجرین وزارت داخلی ایران، روز شنبه حین گفتگو با فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو، هشدار داد که اگر جامعه جهانی مسئولیت نگیرد، ایران پالیسیش در برابر مهاجران را تغییر خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ارنای ایران، نادریار احمدی در این دیدار گفته افزایش مهاجران ایران را با چالش روبرو کرده و سبب ایجاد فشار بر زیربنای آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صحی این کشور شده است. ارنا به نقل از این مقام بلندپای ایرانی در امور مهاجران نوشته، تامین کمتر از 1% هزینه زندگی مهاجران افغان در ایران از سوی نهادهای بین المللی نشان می دهد که ایران دیگر نمی تواند از افغانهای بیشتر میزبانی کند و آنها باید به کشور خود برگردند. او گفته که رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تعهد کرده بود که در سال 1400 خورشیدی به گونه گسترده از مهاجران حمایت خواهند کرد. اما به گفته او، این اداره از چند سال به این سو کمک با مهاجران در ایران را کاهش داده است. ایران در حال خواستار افزایش بودجه از ملل متحد برای مهاجران است که در حال حاضر مهاجران فاقد اسناد افغان با تبعیض و خشونت روزافزون در این کشور روبرواند. یک مهاجر مقیم ایران که نمیخواهد نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
"دی افغان مهاجر و دی پارا ایران
زندگی برای مهاجران افغان در ایران بسیار دشوار است. مهاجران افغان حق ندارند که از نانوایی ها نان بخرند. برایشان خانه کرایه داده نمی شود. اجازه سفر و کار را ندارند. در کل به مهاجران افغان به چشم انسان دیده نمی شود. نه تنها حکومت ایران بلکه مردم ایران نیست با مهاجران افغان برخورد درست ندارند."
این در حال است که شبکه مشارکت ملی زنان افغان خواستار پایان فشار بر مهاجران افغان در ایران است. این شبکه با راه اندازی کمپاین گسترده در شبکه‌های اجتماعی ایران را به آزار و اذیت مهاجران افغان متهم کرده است. ترنم سعیدی، رئیس این شبکه، بر رادیو آزادی گفت:
"در کل وضعیت مهاجرین در ایران بسیار وخیم هست. به همین دلیل ما زنان معترض بران شدیم که در مقابل این همه رفتار ناشایست یک کارزاری را بندازیم به نام ایرانی نجات پرستی را متوقف کن، به خاطر اینکه به جامعه جهانی و سازمان ملل این پیام را برسانیم که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار بد هست و باید زودتر در مقابل این همه بی احترامی، توهین و تحقیر یک اقدامی را داشته باشند و به وضعیت مهاجرین رسیدگی شود."
بسیاری افغانهای مقیم در ایران میگویند کودکانشان اجازه آموزش در مکاتب دولتی این کشور را ندارند. به تازگی خبرگزاری تسنیم ایران نوشته که در ولایت اردبیل از کار مهاجران به گفته مقامهای ایرانی غیر قانونی افغان در بخشهای مختلف جلوگیری شده است. رادیو آزادی.
شماره از افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را به قصد کشورهای همسایه و منطقه ترک کردند، از مشکلات زندگی کنونی در کشورهای همسایه و منطقه شکایت دارند. کارشناسان امور اقتصادی میگویند هرچند در داخل کشور منابع زیاد برای کاریابی و استخدام وجود دارد، اما برنامه روشن برای استفاده از این منابع و رفع بیکاری مردم از سوی حکومت طالبان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از افغانها آغاز می شود.
مشکلات زیاد است. اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید یکی از کارمندان پیشین حکومت جمهوری مخلوع است که پس از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری کشور را از راه‌های قاچاق و غیر قانونی به قصد ایران ترک کرده است. او به رادیو آزادی گفت که بیش از یک ماه در راه مانده و پس از رسیدن به ایران هنوز هم با مشکلات زیاد روبرو است.
شرایط افغانستان یک دفعه تغییر کرد و نظام فرق کرد و ما مجبور به ترک وطن شدیم از بابت بیکاری ها. به خاطر شرایط سخت زندگی بود. 34 روز مکمل ما در این راه بودیم. خیلی مشکلات زیاد ما ایران رساندیم و باز اینجا دوباره مشکلات ها دیگه شروع شد. اینجا برگه سرشماری داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم، ویزه داشته باشیم، هر چی داشته باشیم اذیت میکنه. مشکلات زیاد است. ان شاء الله وطن ساخته شود که پس دوباره برگردیم به کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
معضلات جوان دیگری است که میگوید در یکی از رسانه‌ها خبرنگار بود، اما با گفته خودش پس از حاکمیت دوباره طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو شده و مجبور به ترک کشور از راه غیرقانونی یا قاچاق شد. او چشم دیدش را از مشکلات راه قاچاق و رسیدنش به ترکیه بر رادیو آزادی چنین گفت:
از راه قاچاق تو ترکیه آمدیم. ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، از ایران تا ترکیه آمدیم. ما در این راه با چشم خود دیدم که جوانای افغانستانی ما لطکوب شدند، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدند و لطکوب پلیسای ایران و ترکیه فرار گرفتند. خیلی شرایط بد.